میخوایم استفاده بکنیم، مجددا 2000 میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی کردن فرهنگیان عزیزمون برخوردار میشیم. علاوه بر اون میخوایم برای اینکه این جبران قدرت خرید انجام بشه، سیاستمون اینه که دو پرداخت دیگه، یک همون پرداخت یارانه‌ای ماهانه رو داریم، علاوه بر اون 31000 میلیارد تومان یارانه رو هم برای سال آینده باز هم از محل حمایت معیشتی می‌خوایم داشته باشیم. طرح‌های عمرانیمون رو هم با اولویت بندی انجام میدیم.
خب صحبت‌های آقای نوبخ رو شنیدید و نکاتی که گفتن درباره طرح‌هاشون برای حفظ قدرت خرید مردم. حالا خوش شنوندگان پیک نیموزی هم به 3600 بگن که با این سیاست‌ها اون 15% افزایش حقوق جبران میشه قدرت خریدشون رو یا نه.
خب از لایحه بودجه نکات و جزئیات دیگه هم
ببینید. بله، مثلا قیمت ارز که حالا برای خیلی شاید مورد توجه باشه، که البته تو ارز قیمت ارز در بودجه به عنوان ابزاری برای محاسبات استفاده میشه، که حدود 8 تا 8500 دیده شده، یعنی 8500 تومان آینوبخ گفتن اعلام شده. در سال آینده البته برای واردات کالای اساسی همین نرخ ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده. اما یه نکته خیلی جالب توجه داره که مبلغش 10 میلیارد دلاره، که نسبت به امسال و سال قبل حدود 8 میلیارد دلار کمتر شده. یعنی سال قبل 18 میلیارد دلار ارز 4200 برای کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، سال آینده 10 میلیارد دلار. این یعنی اینکه برخی از اقلام کالاهای اساسی به عبارت دیگه قرار که از لیست ارز 4200 کم بشن. البته باید دید همه اینا در نهایت در مجلس چه تغییری میکنه، یا این سازوکار ارز 4200 برای کالای اساسی تغییر میکنه نه. از طرف دیگه یه خبر دیگه هم این که قیمت حامل های انرژی از جمله سوخت و آب و برق و گاز و اینا سال دیگه افزایشی نداره. سقف کل بودجه هم 484000 میلیارد تومانه.
بله. خب حالا این بخش‌های در صورت در رکود هستن، آیا برای یکی از این بخش‌ها مثل بخش عمرانی که حالا در رکود هست چیزی در نظر گرفته شده؟
ببینید، دولت 70000 میلیارد تومان برای بخش عمرانی در نظر گرفته، که بخش قابل توجهی از این درآمدها و منابع بخش عمرانی قرار از طریق درآمدهای فروش نفت هم بشه.
فروش نفت؟
بعد دیگه
مگه این وقت نگفته بودن که تهدید تحریم به فرصت تبدیل میشه و شیر نفت از بودجه جدا میشه و دیگه نفت فروشی نداریم؟
بله، ایشون گفته بودن، آقای ربیعی سخنگوی دولت گفته بودن، خیلی دیگه هم اینو گفته بودن، اما امسال گفتن که ما بودجه رو در نظر میگیریم ولی به بودجه جاری نمیدیم، همش اختصاص میدیم به بودجه عمرانی. توی بودجه امسال 1 میلیون صادرات روزی 1 میلیون بشکه پیش بینی شده، که البته گفتم که حتما گفتن که به بخش عمرانی میره. در واقع منظور دولت این بوده که نفت رو از هزینه های جاری جدا میکنه، نه هزینه های عمرانی.
واقعا؟
بله. البته خب بگم اینم چیز جدیدی نیست. ببین ما هر سال در بودجه وقتی درآمدهای دولت در بخش های هزینه های جاری محقق نمیشه، برای پرداخت حقوق و به هر حال هزینه های جاری دولت دیوار کوتاه‌تر از منابع عمرانی پیدا نمیشه، و معمولا بودجه منابع عمرانی وقتی سالهایی که کسری بودجه داریم میره به سمت هزینه های جاری. البته یه نکته ریزم دوباره اضافه کنم، که همین کالای اساسی که گفتن 8 میلیارد دلار کم شده، قراره با بودجه نفت وارد بشن که این جزء هزینه‌های جاری حساب میشه، که برخلاف اون چیزی که گفتیم. من یه نکته ریز دیگه هم بگم که دوستان میگم وقت تموم سال گذشته ما 1.5 میلیون بشکه نفت توی بودجه دیده بودیم برای بودجه 98، یعنی امسال، که خب یه اصلاحیه خورد و شد 300000 بشکه، و کسریش هم از طریق راههایی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی انجام شد. در کل برای اینکه بخوام ببینیم که آیا این بودجه که الان دولت داره فردا ارائه میکنه با اون اصلاح ساختاره که ازش خواسته شده و تناسب داره یا نه، باید یه خورده صبر کنیم جزئیات بیشتری بیاد. اما این شواهدی که فعلا منتشر شده این گمانه رو تقویت میکنه که دولت جرایه خاصی توی بودجه انجام نداده.
خیلی ممنون سید بزرگوار شما موسوی عزیز. اگر که از اون شنونده نظری دارن راجع به این بحث، حتما به 3610 به ما پیامک بزنن.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بوندسگه. هیک نیمروزی.
در حالی که بعد از افزایش قیمت بنزین گرایش مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کرده، خبری به نقل از مدیریت حمل و نقل شهری تهران منتشر شده که بر اساس اون قرار صندلی های اتوبوس واحد با پول رزرو بشه، یعنی با ورود یک نفر به اتوبوس ممکنه او حق نشستن نداشته باشه، چرا که این صندلی توسط فرد دیگه از قبل با پول بیشتر رزرو شده. رسانه‌ها نام این طرح رو صندلی فروشی یا سند زدن اموال عمومی به نام اشخاص توصیف کردن، طرحی که بعد از جنجال رسانه‌ای فراوان شهردار تهران اعلام کرده جلوی اجرای هر طرحی که موجب نگرانی مردم بشه رو میگیره. گزارش از همکارم محسن بختیاری.
مدیریت شهری پایتخت میگوید حل مشکلات و ایجاد رفاه برای عموم مردم در دستور کار است. در همین راستا آقای حناچی شهردار تهران به تازگی اعلام کرده همکارانش در شهرداری به دنبال ایجاد فضای کسب و کار برای شرکت‌های استارتاپی در فضای مجازی هستند.
ما باید کاری بکنیم که بخشی از مشکلات و سرویس و خدماتی که میتونیم به شهروندان بدیم بیاریم روی این موضوع. هم باعث کاهش سفرهای در اون شهر میشه، هم بسیار درآمد ایجاد میکنه و هم در اشتغال بسیار تاثیرگذاره. اقتصادی بودن و ایجاد فضای رقابت یکی از خصیصه‌های این فضاست.
در راستای همین ورود همه رقمی شرکت‌های استارتاپی برای رفع مشکلات شهری، مدیریت حمل و نقل تهران طرحی را مد نظر قرار داده برای رزرو صندلی‌های حمل و نقل عمومی، تصمیمی که تعبیرهای متفاوتی از آن شده، از جمله صندلی فروشی، ایجاد رفاه برای داراها یا بزرگتر شدن فاصله طبقاتی و از این دست برداشت‌ها. اما آقای سنندجی، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی، میگوید همه گفته‌هایش سوء برداشت شده.
موضوع اینه که شما در یکی از در نقاطی از سطح شهر بر اساس تقاضای مردم اتوبوس اعزام میشه. این تقاضا یا ما از سیستم‌های دوربینا یا عوامل پیادمون داریم تشخیص میدیم، یه سیستم هم گذاشتیم که مردم بتونن این تقاضا رو به ما اعلام بکنن و به وسیله یک اپلیکیشنی که طراحی میشه در تمام دنیا وجود داره و میتونن که درخواستای صندلی در درخواستای اتوبوس رو به تعداد افرادی که هستن به ما بدن و ما اتوبوس اعزام بکنیم. نه کرایه افزایش پیدا میکنه، نه اتفاقی میفته، فقط یک فرصتی و یک تقاضایی است که مردم هم میتوانن این تقاضا رو به ما اعلام بکنن و موضوعاتی که متاسفانه اعلام شده کامل کذب وجود داره.
شهردار تهران در فضای مجازی از یک سو گفته صندلی فروشی موضوعیت ندارد، اما از طرف دیگر در فضای مجازی نوشته به معاون حمل و نقل دستور داده تا از اجرای هر طرحی که موجب نگرانی شهروندان شود خودداری کنند. مبهم بودن طرح و توضیحات تصمیم گیرندگان رزرو صندلی حمل و نقل عمومی از طریق برنامه‌های موبایلی حالا منجر شده به توقف طرح توسط شهردار تهران. کنش و واکنش‌هایی که حالا سخنگوی شورای شهر هم می‌گوید به هر تصمیمی که بوی درآمدزایی در خدمات عمومی برای شهرداری داشته باشد مجوز
رزروی کردن صندلی‌ها از طریق افزایش قیمت در بحث حمل و نقل عمومی صادر نکرده.
تصمیم استارتاپی شهرداری تهران برای رزرو صندلی اتوبوس واکنش شدید استاندار تهران را هم در پی داشته. آقای بندپی در فضای مجازی نوشته هر گونه ارائه طرح صندلی فروشی از سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری تهران، شورای شهر و هیئت تطبیق مصوبات غیر قانونی بوده و با متخلفان در هر جایگاهی به شدت برخورد خواهد شد. با این حال پرسش اصلی رسانه اما همچنان بدون پاسخ مانده، اینکه این گونه تصمیم‌ها از کجا و با چه نگاهی بر فضای شهری پایتخت و پس از آن هم احتمالاً به کل کشور سرایت میکند، پرسشی که از اکثر نماینده های تهران هم جویا شدیم.
من جلستم
تصمیمی... بله من چون دقیق اطلاع ندارم از بدون مصاحبه نکنم.
بفرمایید، من بس
لفترشون هستم. مصاحبه میخواییم بگیریم قربان در مده.
خیلی ممنونم، من فکر نمی کنم دکتر این موارد ورود کنم.
فضای مجازی حالا دیگر تقریبا همه جوره زندگی مردم را قبضه کرده. شرایطی که به گفته نماینده مشهد در مجلس به جای آن که امکانی باشد برای رفاه بیشتر وسیله شده برای به کرسی نشستن نگاه اقتصادی به اموال عمومی. آقای پژمانفر:
متاسفانه به دلیل نگاه‌های غلط که بعضی از تصمیم گیران در حوزه شهری در تهران وجود داره، طرح‌هایی که فقط بر اساس همین رویکرد که ما بتوانیم پول بیشتری به دست بیاریم داره مطرح میشه و گاهی هم به دلیل واکنش‌های مردم اینها ازش عقب نشینی میشه. مثلا مثال میزنم در همین فضای بحرانی که در تهران وجود داره از لحاظ آلودگی، این آقایون کارخونه پول در آوردن خودشون رو، یعنی دادن مجوزهای بی‌رویه برای تردد در محدوده طرح ترافیک متوقف نمیشه.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای هوشمندسازی تهران شعار و برنامه جدی مدیریت پایتخت است. از حمل و نقل تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا سرویس و خدمات روزانه مردم، از پسمان تا حمل و نقل، با رویکردی که اکنون در رزرو صندلی‌های اتوبوس‌ها یا مینی‌بوس‌ها رونمایی شده، از نظر برخی ها نشان از غالب بودن نگاه درآمدی بر خدماتی در حمل و نقل عمومی است.
نمونه از این طرحهای پولیت شهری تهران مدتی که میبینیم، مثل طرح ترافیک آلودگی هوا که خب شواهد نشون داد جواب نده، یا بحث رزرو جای پارک پول رو پرداخت میکردی و بعد میدید یه ماشین دیگه اومده جات پارک کرد. حالا شما از دانش شنونده نظرتون رو به 3610 بدید، اما بریم سراغ موضوع بعدیمون که میخوایم گفتگو بکنیم با بزرگواری که پشت خط ارتباطی ما هستن و خب چند دقیقه هم هست که ما نگهشون داشتیم پشت خط و ازشون عذرخواهی میکنیم. ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از امروز در برخی استانها آغاز میشه. در این باره ارتباط زنده تلفنی داریم با آقای محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، که خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم رادیو.
سلامت باشید. جای محمودزاده، ما 5 دقیقه فرصت داریم و می‌خوایم یک سری ابهاماتی که حالا تو ذهن مردم ممکنه باشه رو با صحبت‌های عزیزی برطرف بفرمایید. ممنون میشم که مدیریت بفرمایید. اول اینکه من سوال بکنم که در چه استان‌هایی تا الان ثبت نام صورت گرفته و استان‌هایی که از امروز ثبت نام آغاز شده کدام استان‌ها بوده؟
ببینین، ما تا قبل از امروز توی 8 استان ثبت نام کردیم که عبارتاً از استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، گلستان، کوهکیلویه و بوی رحمت. امروز هم استانهای یزد، همدان، خوزستان، کرمانشاه و چهار محال بختیاری انجام شد. مجموعا 13 تا استان تا امروز ثبت نامشون انجام شده و ما بقیه استان ها بر اساس برنامه‌ریزی که انجام شده تا پایان آذر ماه بیاری خدا انجام خواهد شد.
انشالله. هفته پیش خبری منتشر شد که در تهران این طرح حذف شده. این خبر چقدر صحت داره جمعه نموزاد؟
این خبر صحت نداره. ما همون روز هم اعلام کردیم، اطلاعی هم دادیم. استان تهران هم مثل سایر استانهای کشور ثبت نام درش انشالله انجام خواهد شد.
بله، این ابهام وجود داره که بعد از ثبت نام و تکمیل پروژه مردم چقدر باید پول پرداخت بکنن؟ قیمت تمام شده مشخص نیست. آیا عدد و رقمی برای قیمت تمام شده در نظر گرفتید شما؟
ببینید، در این طرح طبیعتاً آورده یه دولت، اون چیزی که دولت به عنوان کمک میاره، بحث زمینه.
بله.
ولی ساخت واحد به عهده متقاضی هست که در این برای ساختن برای کمک مبلغی به عنوان تسهیلات داده میشه. ولی طبیعتاً بر اساس قیمت تمام شده است، یعنی هماهنگی که ما انجام دادیم و ساختاری که تنظیم شده برای کمک به مردمی که با قیمت تمام شده صاحب مسکن بشن. ولی این قیمت ها به بازاره، خیلی نمیشه الان گفت که عدد فیکسی مشخص بکنیم و بگی این عدد تغییر نمیکنه.
بله، خب دولت اعلام کرده که یکی از شروط ثبت نام پرداخت 30% از هزینه تمام شده است. چطور این 30% رو شما میخواید مشخص بفرمایید؟ چون میفرمایید عدد رقم مشخصی نمیتونیم داشته باشیم.
نه، ببینیم، توی سامانه قید شده که 30% آورده باید اول بیا توی سپرده بشه، نه اینکه 30% کلن پرداخت بشه.
بله.
ما اگر که در نظر بگیریم 100 میلیون تومان، بین 75 تا 100 میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشه برای واحد مسکونی، ما بقیش جزء آورده خود شخصه. هر پروژه‌ای بسته به تراکم، تعداد طبقات و وسعتش، این عدد قبل از ثبت نام مشخص میشه و به اطلاع متقاضیش رسونده میشه. یه عددی هولوشه بین 30 تا 40 میلیون تومان میشه که اون عدد اولیه است که باید به حساب واریز بشه که این متقاضی فعال و جدی برای پروژه محسوب بشه. و
یعنی 10% یعنی 30% 30 تا 40 میلیون تومان، یعنی که نه کلا 30 40 میلیون تومان باید پرداخت
کنه. 40 میلیون تومان توی مرحله اول واریز میکنن و بسته به پیشرفت پروژه بر اساس قیمت تمام شده طبق قراردادی که منعقد میکنن، ما بقیه آوردشون رو بعد توی مدت مشخص شده به حساب واریز
میکنن. خب آقای محمودزاده عزیز، مبلغ اقساط هم گفته شده چیز در حدود 1 میلیون تا 1 میلیون 700 هزار تومان ممکنه باشه، حالا کمتر بیشتر. و با این 30 میلیون تومانی که اول کار حداقل باید افراد بیارن، فکر نمیکنید که این طرح با توجه به اینکه برای اقشار ضعیف قرار بوده باشه، یه مقدار سخت باشه برای اقشار ضعیف؟
ببینین سوالتون خیلی سواله به جاییه. من توضیح خدمتتون عرض بکنم. بحث طرح اقدام ملی در چند بخش انجام میشه. بخش اول مال دهک های اول تا سومه.
بله.
که در اون دهک های اول تا سوم دولت آورده زمین رایگانه و ما تفاهمی رو با دستگاه حمایتی در حال انجام هستیم که به آورده متقاضیان کمک کنن. چون همینجور که اشاره فرمودید دهک های اول تا سوم قدرت پرداخت تسهیلات و باز پرداخت تسهیلات رو ندارن. طرحی که امروز داره اجرا میشه و برای ثبت نام صورت میگیره مال دهک های چهارم تا هفتم جامعه است. یعنی کسایی که قدرت پرداخت این باز پرداخت تسهیلات رو دارن، گرچه این تسهیلات اجباری نیست اگر کسی خودش این پس اندازه داشته باشه، ولی امروز شما ببینید تو شرایط فعلی یه واحد 75 متر مفید و غیر مفید هلوش 100 متر پیش بینی اینه که هلوش 300 میلیون تومان قیمت تمام شدهش بشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم.
قیمت زمینم عرض بکنم، قیمت زمینم فروش اقساطیش کردیم.
بله.
با دو سال تنفس و اقساط بلند مدت که این هیچ فشاری به متقاضی نمیاد و ارزش افزوده بسیار خوبی هم برای متقاضی ها ایجاد.
بسیار عالی. از چه طریق میتونن ثبت نام کنن؟ در حد چند ثانیه اگر ما بفرمایید ممنون میشیم.
از سایت فرمودید.
بله بله.
سایت tem.mrud.ir سایت وزارت راه شهرسازی که ثبت نام انجام
و یا جستجو هم میتونن البته تو موتور جستجو انجام بدن. ممنون جناب امامزاده، عذرخواهی میکنم وقتمون کوتاه بود. خدا نگهدار شما دوستان عزیز. اگر سوال داشتید حتما به 3610 اعلام کنید.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلام دوباره خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی معارف عصر. شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم هر کجا هستید. انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. 16 آذر ماه، 10 ربیع الثانی و بخش دیگری از برنامه های رسانه دینی که در ادامه تا ساعت 16 در کنار شما خواهیم بود و این برنامه ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در سال روز وفات کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بهترین و خالصانه ترین درودهامون رو هدیه میکنیم به روح مطهر و منور این بانوی بزرگوار کریم اهل بیت فاطمه معصومه که حرم ایشون آشیانه آل محمد علیه السلام هست و حریم ملک پاسبان ایشون بوسگاه روحهای بلند. برنامه دانشجو رو بعد از اعلام بنده تقدیم حضور شما خواهیم کرد. 15:30 دقیقه همراه میشیم با زلال تاریخ و بررسی وقایع سال 10 هجری با حضور و کارشناسی جناب حجت الاسلام دکتر جباری. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو میشنوید و پس از خبرهای ساعت 16 مطابق روزهای شنبه همکاران ارجمند من با برنامه پرسمان قرآنی تا ساعت 17 امروز در کنار شما بزرگواران خواهند بود در پاسخگویی به سوالات قرآنی شما عزیزان. ساعت 17 هم مطابق روزهای گذشته برنامه زنده و عصرگاهی با عنوان برنگ خدا تقدیم شما خواهد شد. غروب آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 16:56 دقیقه است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ساعت 17:15 دقیقه خواهد بود. انشالله که مجموع برنامه‌های این بخش مورد توجه شما بزرگواران شنونده قرار بگیره. تلفن سرقمی 162 بدون هیچ گونه پیش شماره و سامانه پیامکی 30162 متعلق به رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. هر گونه اعلام قحطی یا اختلال در فرستنده های رادیو معرف و پیشنهاد و انتقاد در خصوص برنامه‌های رسانه دینی رو میتونید از طریق این پل‌های ارتباطی به همکاران من اعلام بفرمایید. زمان پخش برنامه دانشجو هست با موضوع بررسی دغدغه‌های دانشجو انقلابی در روز 16 آذر ماه که روز دانشجو هست و گرامی می‌داریم این روز رو. دعوت می‌کنم 35 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه‌م تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف که همکنون با برنامه دانشجو همراهید. 16 آذر ماه بهترین مناسبت هست که ما با دانشجویان عزیز صحبت کنیم و از دغدغه های این بزرگواران بشنویم. همطور که میدونید این روز در سال 1332 نقطه عطفی در تاریخ فعالیت های سیاسی دانشجویان عزیز کشور عزیزمون ایران و ما هم در برنامه دانشجو از مطالب دانشجویان، دغدغه هاشون، از مطالباتشون میشنویم، از توقعاتشون، انتظاراتشون و متقابلا آنچه که از دانشجویان ما میخواهیم مطالبه میکنیم. انشالله مجموع این مباحث زمینه خوبی رو برای طرح جایگاه خاص و ویژه این قشر از نخبگان جامعه فراهم بکنه. میهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی ابوطالبی هستن، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و دوستان حاضر در جلسه عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. دانشجویان عزیز ما هم انشاءالله خودشون رو معرفی میکنن، رشته تحصیلیشون رو هم میگن. بفرمایید.
به نام خدا، علی مصباحی هستم، رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سینا سرباز حسینی هستم، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم.
بسیار خوب، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی زرندی هستم، رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم.
خیلی متشکرم خانم محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه فرقانی مهرورز هستم، دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما امروز می‌خوایم در خصوص بحث سیاست و حضور دانشجویان در عرصه‌های سیاسی بگیم. یه جمله خیلی زیبایی از مقام معظم رهبری مقابل من هست، اشاره میکنم. ایشون اینطور فرمودن که سیاست زدگی و سیاست بازی به هیچ وجه مورد تأیید نیست، اما سیاستگری و برخوردار شدن از قدرت فهم و تحلیل سیاسی نیاز مبرم دانشجویان و دانشگاه هاست، که سال 1385 این مطالب رو فرمودن. تقاضا میکنم از محضر آقای ابوطالبی، کارشناس محترم برنامه، مقدمه کوتاهی در خصوص بفرمایید، بعد در خدمت دانشجویان و سوالهاشون رو، نکاتی که مد نظرشون هست، بفرمایید.
بله، این نکته ای که از به اصطلاح بیانات مقام معظم رهبری اشاره فرمودید نکته مهمی است. ببینید الان توی خیلی اوقات بعضی از نظرسنجی ها هم این خودش رو نشون داده که یکی از مهمترین اقشاری که مرجعیت اجتماعی دارن و مردم در حقیقت به اینها رجوع میکنن یا حرف اونها برای مردم مقبول هست، قشر دانشگاهی ماست. و این نکته خیلی مهمه که حالا ما فضای انتخابات هم پیش رو داریم، انتخابات مجلس و در دورهای مختلف انتخاباتی هم این بحث میتونه مطرح بشه که مردم، عامه مردم، خب وقتی میخوان انتخاب کنن و رأی بدن، خیلی اوقات خودشون تحلیل دقیقی ندارن، شناخت دقیقی ندارن، چشمشون به دهان و نگاه نخبگان هست و بخشی از اینا هم همین دانشگاهی ها ما و دانشجویان ما هستن و لذا این خیلی مهمه که دانشجوی ما همچنین مقام معظم رهبری تأکید دارن خودش از شرایط موجود تحلیل داشته باشه، حالا چه فضای سیاست داخلی چه فضای سیاست خارجی، و فهم صحیح و تحلیل صحیح و دقیق داشته باشه که هم خودش که میخواد کنش سیاسی داشته باشه بتونه کنش سیاسی صحیح و مناسبی داشته باشه، و هم اینکه بتونه در حقیقت یک مرجع فکری خوبی برای قشر عمومی جامعه باشه که اونها رو در حقیقت جهت‌دهی کنه و در مسیر صحیح انتخاب کمک و یاری بکنه. این نکته مهمی است که حالا میتونیم باز سرش هم بیشتر صحبت کنیم.
خیلی ممنون. ما میریم سراغ دانشجویان عزیز. از جناب آقای سرباز حسینی دانشجوی عزیز رو شروع میکنیم، دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه قم، و مطالبشون رو بیشتر بفهم.
به نظر من مجلس ما باید طرح شفافیت آرا رو تصویب بکنه. چرا؟ چون من الان دوباره میخوام چند ماه دیگه یک کاندید مورد نظرم رو انتخاب کنم، باید بدونم این کاندید در برابر طرح‌ها لایه‌هایی که میاد توی مجلس چه رأیی میده. الان اون کاندیدی رو که من انتخاب کردم به طرح بی سی رأی مثبت داده یا نه، مطالبه گری من باید صورت بگیره در این زمینه. ولی خب خود نماینده ها متاسفانه زیر بار تایید این نرفتن. به نظر ما بعد شخص به شخص از اون نماینده در هنگامی که اون قبول میکنه بخوایم و مطالبه بکنیم که خودشو معرفی بکنه به این تر و به صورت آتش به اختیار این تر رو اجرا بکنه.
بسیار خوب.
یعنی شفافیت قرار بده برای خودش.
خیلی نکته
همگانی بشه.
بله خیلی نکته خوبی هست که من باید بدونم نماینده من که میخواد بره مجلس تو موضوعات مختلف جامعه، چه اجتماعی چه فرهنگی چه سیاسی، نظرش به صورت شفاف چی هست که من قدرت انتخاب داشته باشم و درست هم انتخاب کنم. فکر میکنم توقع بسیار به جایی باشه. خب حالا من یه نکته میگم، انشالله دیگر عزیزان مطالبشون بفهمند، یه جنبندی ما خواهیم داشت. مقام معظم رهبری در باب شرکت برای نمایندگی مجلس، من قسمت کوتاه سخنرانیشون رو انتخاب کردم، میخونم انشالله صحبت های عزیزان دانشجو رو هم میشنوید. حضرت آقا فرمودن اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید، بی‌محابا برای انتخابات مجلس اسم نویسی میکنن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر فرمودند من هر چه برای خودم دوست می‌دارم برای تو هم دوست می‌دارم. من جناب عالی را در مدیریت ضعیف می‌بینم. خیلی آدم خوبی هستی، اما حالا که آدم ضعیفی هستی مواظب باش بر دو نفر هم ریاست نکنی و تولیت مال یتیم را قبول نکنی. این درس برای ما هاست. بعضی از ماها به مجرد اینکه یک مسندی یا خالی می‌شود یا ممکن است خالی بشود فوراً چشم می‌دوزیم به آنجا. خب اول نگاه کن ببین میتوانی یا نمیتوانی. این بحث بسیار مهم هست که خب در حقیقت توصیه‌ای است که از حضرت آقا ما شنیدیم در خصوص حضور برای نامزد شدن، ثبت نام کردن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی. پس حضور در عرصه‌های سیاسی علاوه بر این که یک تکلیف هست، هر شخصی باید وضعیت خودش رو بسنجه که آیا توانایی این کار را داره یا صرفاً برای این که عرصه خالی نباشه یا دنبال یک مقاصد دیگه‌ای هست، این قطعاً مورد نظر نیست. خب بحث مطالبات سیاسی دانشجویان و مطالبی که این عزیزان مطرح کردن، جناب آقای سرباز حسینی که از دانشجویان برنامه نکات خوبی رو فرمودن، در خدمت دیگر عزیزان هم هستیم اگر مطالبی دارن بفرمایید. خدمت دانشجوی عزیزمون جناب آقای محمد مهدی زرندی هستیم، دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، بفرمایید.
یه بحثی که حالا پیرامون فعالیت‌های سیاسی هستش و توی دانشگاه‌ها مخصوصاً، چون حالا ما به قول معروف قشر دانشجو هستیم و بیشتر با محیط دانشجو و دانشگاه‌ها در ارتباط هستیم، می‌خواستم بیان کنم اینه که یک سری سازمان ها و ارگان ها و حالا شاکله هایی توی دانشگاه هستن که متولی یه امری هستن و مشخص شده که به قول معروف اون بحث و چیزی که حالا براش مشخص شدن رو باید انجام بدن. اما خب میبینیم که توی دانشگاه ها خیلی مواقع اینها اجرا نمیشه. مثلا بخوام حالا به عنوان مثال چند نمونه بگم، الان دانشگاه دندان پزشکی علوم پزشکی قم، حالا من ورودی 96 هستم، تقریبا یه چیزی حدود 2.5 سالی هستش که در حال تحصیل هستم توی این دانشکده. حتی در حال حاضر میبینیم که دیگه امام جماعت هم نداریم. ما خب به قول معروف دانشجو یه تایمی برای نماز میخواد و به نظر من شاید حتی اون امام جماعتی که وارد دانشگاه میشه نقش خیلی مهم میداشته باشه توی ایجاد تنش ها، توی ایجاد مطالبه گری ها
و اینکه بالاخره آگاه سازی دانشجو. اما ما خب میبینیم که این رکن مهم رو ما توی دانشگاه دندان پزشکی الان نداریم و حتی حالا من به عنوان پیشنهاد داخل پرانتز اینو دارم میگم، اینکه حتی نظر من حوزه به قول معروف حوزه علمی قم هم به نظر من جا داره که بیاد حتی اون